شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب آب نبات پسته‌ای نوشته مهرداد صدقی. من فروغ شمس‌الدینی هستم و تا پایان این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست اداره آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود پنجم، سازندگی و برازندگی. مدیر مدرسه‌مون اعظم خانم رو خواسته بود و با نشان دادن ورقه های سعید گفته بود اگر او درس نخواند یک سر مردود خواهد شد. سعید توی امتحان علوم در جواب دبیرمون که پرسیده بود جرم چیست، نوشته بود به یقه کثیف لباس و گچ داخل کتری، سماور و لوله های آب جرم میگویند. سعید بچه تنبلی نبود، اما یک سر درگیر برادر و خواهرهای کوچکترش بود و با همه سختی ها باز هم سالی یک عضو دیگر به خانوادهشون اضافه می شد. سالهای بعد از جنگ سالهای سازندگی بود و آقا جواد پدر سعید هم راننده اداره جهاد سازندگی بود و یک سر ماموریت می رفت. برای همین یک بار آقا جان راجع به آقا جواد به آقای اشرفی گفت به نظر من که این نشان سردار سازندگی رو در اصل باید به جواد بدن، چون هر سال تعداد بچه هاش مثل تورم افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه چند روز بعد امتحان تاریخ داشتیم، قرار شد من و سعید با هم درس بخونیم. فرصت خوبی بود تا به بهانه درس خواندن از زیر زبان سعید حرف بکشم. وقتی رفتم با سعید درس بخونم، توی خونه اونها در هر رده سنی یک بچه داشت سر پستانک یا شیشه شیر با یک بچه دیگر دعوا میکرد و اصلا نشد درس بخونیم. یعنی اگر هم میشد درس بخونیم، شرایط فراهم نمیشد رازش رو به من بگه. برای همین پیشنهاد کردم برویم خانه ما. توی خونه ما هم بیبی اونقدر راجع به عواقب درس نخوندن و فواید درس خوندن جفتمون رو نصیحت کرد که اصلا نگذاشت حتی یک کلمه هم درس بخونیم. برای همین عاقبت برای درس خواندن رفتیم کتابخانه شهر. توی کتابخانه به جز ما چند نفر دیگر هم نشسته بودند و مطالعه میکردن. از سن و سالشون معلوم بود دارند برای کنکور درس میخوانند. من و سعید چند صفحه درس خواندیم، اما کم کم حرف زدن و یواشک خندیدن جای درس خواندن رو گرفت و چون در آنجا اصلا نباید میخندیدیم، همه چیز بیشتر خنده دار میشد. مثلا به اطراف نگاه میکردیم و راجع به آینده کسانی که برای خواندن درس و آمادگی امتحان کنکور اومده بودن به شوخی پیشگویی میکردیم. سعید با اشاره به یکی از کسانی که کتابهایش رو روی هم چیده بود و با ناامیدی به حجم اونها نگاه میکرد پرسید به نظرت اونی که کتاباش جلوش گذاشته و بی حوصله داره اونا رو ورق میزنه چی کاره میشه؟ من هم گفتم چون درس نمیخونه که میره سربازی، ولی چون کتابا رو مثل دستگاه پول شمار فقط ورق میزنه ببینه چند صفحن، احتمالا سرباز بانک میشه. اونی که هی چهار خط درس میخونه و چند تا تخم و بادوم میخوره چی؟ اون فکر کنم صنایع غذایی قبول میشه. اون دوتای دیگر رو میبینی؟ یکیشون داره برای اون یکی توضیح میده، ولی اون یکی دیگه با اینکه داره نشون میده که گوش میده، ولی یا گوش نمیکنه یا هم که چیزی نمیفهمه. اون اولی که داره توضیح میده و اصلا توجه نمیکنه که دوستش داره گوش میکنه یا نه، احتمالا معلم یا استاد میشه. دوستش هم که نشون میده داره گوش میکنه ولی حواسش جای دیگه است و همیازه میکشه، احتمالا مدیر پدیر یک اداره میشه. اونی که هی هر چند دقیقه برای دستشویی میره بیرون و میاد چی؟ چه میدونم، حتما بعدن تو آزمایشگاه طبی کار پیدا میکنه. خندیدن ها باعث شد ما رو از کتابخونه بیرون بندازن و ما که نمیخواستیم زود به خانه برگردیم، سر از پارک شهر در آوردیم. سعید، اون رازت نمیگی؟ اتفاقا همین امروز میخوام بهت بگم. محسن، خودت گفتی که دوست باید رازش رو به دوستش بگه و هیچکی مثل یه دوست نمیتونه با آدم کمک کنه. ای، اون قدرت پلنگ نیست؟ کی از ژاپن برگشته؟ سعید تازه میخواست رازشو بگه که چشمش به جمال قدرت پلنگ افتاد. میگفتن برای ادامه تحصیل به ژاپن رفته است، اما ما که اون رو میشناختیم میدونستیم تحصیلش رو در ایران هم شروع نکرده بود، چه برسه به این که بخواد در خارج ادامه بده. مادرش میگفت چون برای قدرت زبان ژاپنی کمی سخت بوده برای همین برگشته و با اینکه اینجا درآمدش خوبه میخواد زن بگیره تا دوباره برگرده. جوری میگفت که انگار قرار بوده با ازدواج زبان ژاپنی پسرش باز بشه. مادرش حق داشت که میگفت قدرت درآمدش خوبه، چون از بیکاری میومد پارک شهر والیبال شرطی بازی میکرد و به قول خودش هر حریفی رو چرای میکرد. سعید گفت کمی والیبال تماشا کنیم و بعد از آن رازش رو به من خواهد گفت. قدرت پلنگ که زمانی خواستگار ملیحه بود با دیدن من قدرت مضاعفی پیدا کرد و حتی اگر مربی تیم ملی برای انتخاب بازیکن آنجا آمده بود آنطور با انگیزه بازی نمی کرد. با خودم گفتم خدا رو شکر که جوابمون منفی بوده است، وگرنه اگر خدایی نکرده قدرت فردا رو سر چیزی با ما حرفش می شد کل اعضای خانوادمون رو مثل توپ به زمین می کوبید و مثل سرویس زدن دهانمون رو هم سرویس می کرد. بازی که تمام شد خود قدرت هم با ما آمد و تا خود خانه از ژاپن برامون حرف زد و نگذاشت سعید رازش رو به من بگه. چند روز بعد وقتی ورقه های امتحان تاریخ تصحیح شد باز هم به خاطر نمره سعید اعظم خانم رو به مدرسه خواستن. سعید در ورقه امتحان تاریخ در جواب اینکه پدر ناصرالدین شاه که بود نوشته بود آقا محمد خان قاجار. حالت تحول. ملیحه از لحظه‌ای که از مشهد رسیده بود به بهانه درس خواندن رفته بود توی اتاقش و بیرون نمی آمد. بیبی که نگران ملیحه بود به مامان گفت شاید این ملیحه ذلیل شده تا حالا منتظر یک نفریه که به همه میگه نه. مامان فوراً گفت نه خیرم، ملیحه رو خودم بزرگ کردم، میدونم همچین آدمی نیست. بیبی هم گفت عروس جان من این موهامو به آسیاب سفید نکردم، حالا میخوای من یک جور که خودش نفهمه از زیر زبانش حرف بکشم ها؟ مامان با صدای آهسته به بیبی گفت فقط یک جور غیر مستقیم بگو که بهش بر نخوره، نوه خودته، میدونی که چی هست داسته. بیبی با حرکت سر و چشم به مامان خاطر جمعی داد. بعد هم یا علی گفت و از جای خودش بلند شد. به زحمت از پله ها بالا رفت و در اتاق بالا رو زد. ملیحه داشت توی اتاق درس میخوند. بیبی قبل از رفتن به داخل اتاق به مامان چشمکی زد که یعنی حواسش جمعه. من که خیلی دوست داشتم ببینم بیبی چطور غیر مستقیم از زیر زبان ملیحه حرف میکشه تا بعدها وقتی بزرگ شدم نتواند از زیر زبان من همینطوری حرف بکشد، رفتم پشت در اتاق و گوشم رو به در چسبوندم. صدای بیبی واضح میآمد. قزم جان داری درس میخوانی ها؟ بله بیبی. ها خوب بخوان که بلکه بعدم به یک جامعه داخل بری، یعنی این که آینده بتونی شغلی پیدا کنی. بیبی چند ثانیه سکوت کرد و بعد کاملا غیر مستقیم از ملیحه پرسید میگم قزم جان کلاغا به من خبر دادن تو خودت کسی رو زیر نظر داری، به ما نمیگی ها؟ راسته؟ تا چند وقت پیش وقتی اسم خواستگار می آمد ملیحه با عصبانیت جواب منفی می داد. حتی اجازه نمی داد به خانمون بیان و ندیده جواب رد می داد. اما بعد از چند تماس تلفنی با یکی از دوستانش نمی دونم چه اتفاقی افتاده بود که بالاخره رضایت داده بود خواستگار آخری را ببیند. از وقتی قبول کرده بود حاضر از خواستگار جدیدش را ببیند قیافش ناراحت بود و موقع درس خواندن مدام به یک نقطه مبهم خیره می شد. وقتی دیدم ملیحه بعد از شنیدن خبر آمدن قریب و وقوع خواستگارش کمی توی خودش رفته تصمیم گرفتم میزان ملیحه شناسیم رو محک بزنم. برای همین گفتم راستی چند وقت پیش یه زنه زنگ زده بود برای پسرش ازت خواستگاری کنه، می گفت پسرم متخصصه، ولی مامان جواب منفی داده بود. ملیحه سعی کرد به روی خودش نیاورد، همچنان به کتابش نگاه میکرد. چشمهایش مثل مرغی بود که به مورچه‌های روی دیوار نگاه میکند. روی خطوط کتاب چشمانش حرکت میکرد، اما مطمئن بودم حواسش با من است و میخواهد ادامه دهم. من هم سعی کردم به روی خودم نیاورم و برای اینکه موضوع رو طبیعی کنم با سوت آهنگ سریال لبه تاریکی رو زدم. ملیحه طاقت نیاورد و گفت متخصص چی بود؟ عمدن با خونسردی گفتم ها اون در از دو تا تخصص داشت، مثل این که درآمدش هم خیلی خوب بود. محسن، پرسیدم متخصص چی بود؟ راستش تخصص اصلیش تو زدن سرویس موجیه. هر روز توی پارک شهر والیبال تیغی بازی میکنه و همه رو چرای میکنه. یه تخصص دیگه‌ش هم تو لنگ بازیه. 10 لول پشت سر هم میزنه. ملیحه اولش عقل کرده بود، اما وقتی ادای دامادی رو درآوردم که با کت و شلوار دامادی داره توی لنگ بازی لولو پارا میزنه لبخند زد. وقتی کتابشو به طرفم پرتاب کرد، من هم مثل والیبالیست های پارک شهر ساعد قابلمه‌ای گرفتم. نیشش بیشتر باز شد. تازه فهمید قصدم فقط این بوده که از فکر و خیال در بیاید. با آوردن اسم قدرت، ملیحه یک دفعه قهقه زد. آنقدر خندید که از چشمایش اشک در اومد. من هم گفتم زیاد نخند که دیوونه میشی. مجبور میشیم ببریمت پیش متخصص. با محو شدن فوری خنده ملیحه دیگر مطمئن شدم که حدسم از اول درست بوده است. گفتم برو درس دارم. دیگم نبینم از این حرفا بزنی ها. اینم برای ما آدم شده. باشه میرم، ولی جان ما تو زیاد خودتو چی نکن. ایشالله یه خواستگار خوب برات میاد. با هم برای ادامه تحصیل برین خارج. فقط از اونجا تخم ژاپنی هم برام بیار خب؟ همه از گفته های ملیحه اینطور استنباط کرده بودیم که خودش خیلی مایل به ازدواج با این خواستگارش نیست. اما اگر پسر خوبی بود و بقیه موافق بودند، نظر خانواده رو میپذیرد. البته بیبی هم تأثیر زیادی در تصمیم جدید ملیحه داشت، چون به ملیحه خوشخبری داده بود. ملیحه جان، 7G بدی. یه فکر خوب به سرم زده. تو که نمیخوای عروسی کنی؟ منم که اینجا تنها. اینا هم که هی وقت نمی کنن من دکتر ببرن. منم باهات میام مشهد، با هم توی خونه زندگی میکنیم. تو فقط خرجم رو بدی، خودم برات غذا درست میکنم و ازت نگهداری میکنم. بیبی حتی اگر این پیشنهاد رو به سقرا باجی که هنوز سال شوهرش رو نداده بود گفته بود، سقرا باجی فورا میرفت ازدواج میکرد و خودش رو به یکی مینداخت. شاید این یکی از دلایلی بود که ملیه راضی شد خواستگار جدیدش رو ببینه. مامان با آقا جان سپرده بود باید حتما تا روز آمدن خواستگار مبل جدید و میز ناهارخوری بخرد. ملیه هم با آوردن دلایل پزشکی سفارش کرد. حالا که قرار است سرویس چوبی بگیریم، تخت خوابم بگیریم و دیگر خوب نیست مامان در این سن و سال هر روز رخت خوابها رو پن کنه و جمع کنه. مامان از ملیه تشکر کرد و در جواب او گفت دستت درد نکنه که تو این خونه فقط تو به فکر منی. ولی حالا دیگه هر روز محسن رخت خوابا رو جمع میکنه. به اعتراض گفتم مگه کمر من آدم نیست؟ بیبی هم گفت اشکال نداره پسر جان، زورت زیاد میشه. بعدم مثل پدر بزرگ مرحومت که پهلوان و کشتیگیر بود، تو هم پهلوان رخت خواب جمع کن میشی. ملیحه هم پوزخندی زد و گفت خوبه دیگه، از الان تمرین کن ببرنت المپیک بارسلون. من هم گفتم همچی به رخت خواب جمع کردن آموخته شدم که اگه من برای مسابقه کشتی بفرستن المپیک، بعد از مسابقه به جای اینکه برم جایزه‌مو بگیرم، میرم توشک کشتی رو جمع میکنم بذارم تو اشکاف. همه خندیدن جز آقا جان. هر وقت بحث خرج کردن میشد، هیچ چیزی نمیتوانست روی لبهایش لبخند بنشاند. فکر میکرد با ازدواج احتمالی ملیحه از دست مخارج او راحت میشود. اما فکر اینجایش رو نکرده بود که حتی برای اومدن خواستگار باید کلی خرج کند. در حالی که مثل عکس عاقبت نسیه فروش روی مبل نشسته بود گفت حالا تخت خواب به کنار. من نمیدونم همین مبلای قدیمی چه اشکالی داره. مامان گفت اونجاشو ببین، عین چغار باغ گود شده. آدم که روش میشینه قنجیر میشه. ملیحه هم حرف مامان رو تایید کرد. آقا جان که معلوم بود برای خرج تحت فشار قرار گرفته است، سعی کرد موضوع رو منحرف کند. تا الان که خوب بود. حالا که میخوای داماد دار بشی خوب نیست؟ نکنه فردا روز منم براتون قدیمی میشم. من در دفاع از آقا جان گفتم این ملیحه فکر میکنه چون دکتر شده نباید دیگه روی پشتی و مبلای قدیمی بشینه. اگر درس نمیخوان همین پشتی ها رو برای جهازش میدادین. کلی هم کیف میکرد. مامان به جای ملیحه جواب داد شما مردا رو همین پشتی ها و مبلای زوار در رفته بشینین، ما میخوایم رو مبل جدید بشینیم. وقتی به بقیه پوز میدی دختر دکتر شده، این خرجایم داره دیگه. از قیافه آقا جان میتونستم حدس بزنم از الان چه احساسی نسبت به داماد آیندش داره. آقا جان برای اینکه ثابت کنه مب مشکلی نداره، روی همونجا نشست و در حالی که هر لحظه قدش کوتاه‌تر میشد و انگار داشت توی مرداب غرق میشد گفت: خب به همین مگه چشه؟ تازه نگاه روش بالا و پایینم میکنم هیچی نمیشه. صدای در رفتن آخرین فنرهای مبل و آخرین مهرهای کمر آقا جان همزمان در اومد. آقا جان که دید زوار مب در رفته و حالا دیگه باید حتما مب بخره، در حالی که کمرش رو گرفته بود گفت: باشه، مبل جدید میخرم، تختم میخرم، ولی خیالت تخت باشه که نه روی اون مبلا میشینم نه روی تخت میخوابم. اصلا من که نمیخوام روی اون تخت بخوابم، چرا تخت دو نفره بخرم؟ حالا چرا زود بهت بر میخوره و ناراحت میشی؟ تو هم چیه که از این حرفم ناراحت شدی؟ نکنه با این سنت حوض کردی مثل مریم و اعظم بشی؟ بیبی برای اینکه اوضاع رو کمی آرام کند گفت: علی جان راست میگم، براشون بخر، ولی خب خودتو زیاد به خرج ننداز، از اون گراناش نخر. منم که همینجا روی زمین میخوابم، محسن جانم برام هر روز رخت خوابامو جمع میکنه تا ایشالا بعدن خر زور بشه. آقا جان به بیبی نگاه کرد و گفت: مادر جان، مگه قرار بود برای تو هم بخریم؟ اصلا پول تخت منه برای همون مکه بذار خواه؟ چند روزی بود که دست جمعی می رفتیم خرید سرویس چوب. ملیحه و مامان سلیقه های متفاوتی داشتند و چیزی رو نمی پسندیدن. اما چیزی رو که آن دو می پسندیدن آقا جان نمی پسندید. بیبی دوست داشت بیاید، اما آقا جان که می دانست بیبی خسته خواهد شد به او مأموریت داده بود تا در خانه بماند و اگر کسی تلفن زد جواب بدهد. بالاخره بعد از چند روز به جای سلیقه های مامان و ملیحه، آقا جان سرویس چوب رو بر اساس سلیقه همیشگیش یعنی قیمت اونها خرید. با آمدن مبل‌های جدید، مبل‌های قدیمی رفتن توی زیرزمین و به سرنوشت یخچال نفتی بیبی دچار شدند. پشتی‌ها هم رفتن توی اتاق پشتی. میز و صندلی غذاخوری با خوردن اومیجی افتتاح شد. به اعتراض گفتم: خب آدم میز و صندلی بخره بعد اومیجی می‌خوره؟ آقا جان گفت: پسر جان این حرفا رو نزن، زوال میاره. خیلی ها هستن همین غذایی هم ندارن. نمیخوری نخور، ولی از غذا ایراد در نکن. بعد هم سعی کرد از راه دیگری وارد شود و درس مهمی به من بدهد. پسر جان، آدم رو هر چی که نشست نباید اصالت گذشته خودش فراموش کنه. ما با همین امیجی و قروتو بزرگ شدیم و هر جایی هم بریم و رو هر چی هم بشینیم همینیم. من از دستی به مادرت گفتم امروز امیجی درست کنه. تو هم یادت باشه ایشالا تو زندگیت به هر موفقیتی رسیدی به جای اینکه خودت قلدر بگیری همون روز یا قروتو بخور یا امیجی تا فراموش نکنی کی بودی. بعدن خودت دلیلش میفهمی و با خودت میگی خدا پدرمو بیامرزه که عجب حرفی زده بود. به خاطر حرفای آقا جان چنان از حرفم پشیمان شدم که کم مونده بود سهم بقیه رو هم بخورم. آقا جان برخلاف مواضع قبلی برای خودشان یک تخت چوبی دو نفره فنردار و برای من هم یک تخت فلزی خرید. بعد از استقرار تخت ها بیبی به آقا جان نگاه کرد و گفت: پس تخت من کو؟ آقا جان که برای رفع خستگی عین پادشاه ها روی مبل جدید لم داده بود گفت: مادر جان خودت گفتی روی زمین میخوابی که؟ علی جان تو هم گفتی روی تخت نمیخوابی، ولی رفتی برای خودت از اون خوباش خریدی. برای اینکه بیبی به دلش نیاد و باز دبه نکنه که به او بی توجهیم، آقا جان به اصرار مامان رفت برای او هم تخت بخرد و یک تخت دست سوم از سمساری خرید. تخت بیبی آنقدر کهنه بود که معلوم بود حتی موریانه های توی اون هم سنشون از بیبی بیشتره و دارن با دندان مصنوعی چوب آن رو میخورد. بیبی برای امتحان روی تخت دراز کشید، اما گفت: علی جان روی این تخت که بخوابم چون پایاش حله بنده سرم گیج میره و حالت تحول میگیرم. آقا جان هم برای اینکه دیگه پول به تخت نده پایه های تخت رو محکم تر کرد. تخت رو به دیوار چسبون و به او ثابت کرد. هر جور هم بخوابد امکان ندارد از روی تخت بیفتد. بیبی باز هم بهانه آورد که میترسد از روی تخت بیفتد. آقا جان گفت: مادر جان، اصلا میخوای تو امشب برو جای من بخواب که ببینی تخت تو از مال ما هم بهتره. بیبی برای اینکه آقا جان حرفش رو عوض نکنه، با همون سن و سال فوراً عین فنر از جای خودش بلند شد تا بره روی تخت آقا جان بخوابه. آقا جان که دید الان است که بیبی تخت اونها رو به اسم خودش سند بزنه، گفت: مادر جان، حالا یک امشب سر جات بخواب. اگه دیدی خوب نیست، همین فردا میرم عوضش میکنم. خب علی جان، روی اون تختم همش فکر میکنم میخوام بیفتم. مادر جان، تو چون به تخت عادت نداری فکر میکنی میخوای بیفتی. یک که خوابت ببره دیگه تمامه. شب اولی که تخت خریده بودیم خوابم نبود. البته نه از ذوق زدگی، بلکه چون با هر غلط زدن و جلجل کردن بیبی تخت زوار درفتش قیش قیش صدا میکرد. دم صبح هم تا خوابم برد، با صدای گرم افتادن خود آقا جان از روی تخت از خواب پریدم. پایان اپیزود 5.